اقدامات زیربنایی خیلی خوبی سال گذشته توسط وزارت نیرو انجام شد. اتفاقاتی مثل تکمیل ده‌ها سد، تکمیل شبکه‌های آبرسانی، زیرساخت‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی به ویژه در کلان شهرها مثل اهواز، تهران و جاهای دیگه. امروز می‌خوایم درباره اینا بیشتر با هم دیگه گفتگو کنیم. خب این موضوعات در سال گذشته در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد بارها و بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از جمله مثلا جناب آقای دکتر رجوی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، متعدد در برنامه‌های ما حاضر می‌شدن و درباره دستاوردها و اقدامات وزارت نیرو در این حوزه صحبت می‌کردن. بریم بخشی از سخنان ایشون رو بشنویم.
ما امسال پویش هر هفته الف به ایران در واقع دو تا بخش داره، یکی ساخت سازها و یکی بخش سازوکارها. در بخش سازوکارها ما هدفمون این هستش که رضایتمندی مشترکان رو افزایش بدیم، سرویس دهی به مشترکان عزیزمون رو اضافه بکنیم و از قابلیت‌های فضای مجازی استفاده کنیم برای اینکه مشترکان حداقل حضور پیدا بکنن در شرکت‌های ما، شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توانی، که این اقدام خوب خوشبختانه صورت گرفته. 28 خدمت شناسایی شده و این 28 خدمت برای اکثر کشورها هم، اکثر در واقع شرکت‌ها هم تا پایان امسال به اتمام می‌رسه. یکی از اون اقدامات بحث همین بیمه خسارات به مشترکان هست.
بله.
که سامانه‌ای که دیروز مورد بهره برداری قرار گرفت و امروز هم میتونن همه مشترکان که بیش از 36 میلیون هم مشترک رو داریم در حال حاضر و آماده ارائه خدمت بهشون هست، میتونن از طریق این سامانه که الان عرض میکنم www.bime.tavani.org.ir وارد بشن و اگر خسارتی از ابتدای سال داشتن اون رو ثبت میکنن. این اقدام منجر به این میشه که اولا ثبت دیجیتالی میشه و میتونن کارشون رو از طریق اون پیگیری بکنن بدون اینکه جای حضور پیدا بکنن.
بله.
من برای اطلاع شنوندگان عزیز نکته رو عرض بکنم که ما هر ساله در قانون بودجه مبلغی رو از مشترکان در قبضشون میگیریم که این مبلغ برای مشترکان شهری ما 100 تومان هست و برای مشترکان روستایی 50 تومان.
بله.
این صرف این میشه که اگر حوادثی در منزل یا محلی که دارن حتی برای بخش تجاری دچار خسارت شد، اگر که خدای نکرده منجر به نقص عضو یا حتی فوت شد به دلیل مسائل برقی، که همینجا باز عرض میکنم که عمده خسارت هایی که تا کنون وارد شده بیش از 98% مربوط میشه به اتصالی ساختمان، بخش برق میتونه اون رو کمک بکنه از طریق بیمه و ما هر سال بیمه گذار رو انتخاب میکنیم که یه فرایندی داره که طولانی هست.
بله.
و به جهت این که رضایتمندی رو ایجاد بکنیم و زودتر بتونه مورد محاسبه قرار بگیره خسارت‌ها و ارزیابی بشه و بعد هم پرداخت بشه، این سامانه راه اندازی شده. خوشبختانه با این اقدام ما میتونیم این قول رو بدیم به همه مشترکان که تا مهر ما این امکان فراهم میشه که هم خسارت ها ارزیابی بشه و هم نسبت به پرداخت اون اقدام شه، یعنی از همین الان ثبت بکنن اگر که وسایل برقیشون دچار آسیب دیدگی شده یا خدای نکرده نقص عضو یا مسئله دیگه ای رو داشتن در این سامانه ثبت میکنن، همکاران ما بررسی میکنن، ارزیابی میکنن، به محض اینکه این بیمه گذار از طریق مناقصه انتخاب شد ما امکان پرداخت رو هم فراهم میکنیم و به زودی پرداخت میکنیم. باز اینجا هم توضیح میدم که ما برای کسانی که حوادثی مربوط به سالهای قبل از 99 داشتن،
بله،
ما از طریق بیمه کوسر که قبلا از طریق مناقصه برنده شده این مبالغ رو پرداخت میکنم.
خب اون چه شنیدید بخشی از اظهارات جناب آقای دکتر رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور بود که در رابطه با پویش الف به ایران و دستاوردهای صنعت برق در سال گذشته روی آنتن زنده رادیو اقتصاد صحبت کردند.
همراه با شما روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. پرونده اقتصادی سال 1399 را با شما ورق می‌زنیم. اقتصاد در سالی که گذشت.
شنوندگان محترم شبکه رادیویی اقتصاد، در این قسمت از برنامه با سرکار خانم دکتر صدیقه ببران، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی وزارت نیرو گفتگو میکنیم. سرکار خانم سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، سال جدید و خدمتون تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
سلامت باشید. خب خانم ببران، ما در این برنامه مهمترین موضوعات اقتصادی سال 1399 رو قرار هست با هم دیگه بررسی کنیم. از اونجایی که موضوعات مرتبط با وزارت نیرو، برق، آب و موضوعاتی از این دست همیشه برای مردم مهم بوده و البته اخبار بسیار خوب و خوشحال کنندهی در سال گذشته از همین شبکه رادیویی در حوزه کاری شما برای مردم مخابره کردیم، دوست داریم در معیت حضرت عالی این موضوعات رو با هم دیگه مرور کنیم. اگر حضرت عالی بخواید در یک جمله و در چند جمله در واقع به صورت خلاصه گزارش مختصری از اتفاقات مهمی که در سال گذشته حوزه صنعت آب و برق کشور اتفاق افتاده بفرمایید، پاسخ شما چی است؟ خدمت شنونده بفرمایید.
بله، منم اول می‌خواستم خیلی تشکر کنم از حمایت‌های رسانه‌ای، به ویژه رادیو اقتصاد که همراه ما بوده و مردم ایران گزارش در واقع خدمات این وزارتخونه رو ارائه داده. همونطور که فرمودید، بله، در سال گذشته هم پروژه‌های بسیار متعددی در جهت در واقع صنعت آب و برق و خدماتی که به مردم در سراسر کشور اجرا شد و به بهره برداری رسید، که در واقع این پروژه‌ها در قالب در واقع منسجم پویش و این پویش از سال 98 شروع شده بود که تحت عنوان هر هفته الف به ایران از مهر 98 شروع شد و در واقع 99 هم به کار خودش ادامه داد. قرارش از اول این بود که در سال 99 ما 250 تا پروژه ساخت و سازی رو در صنعت آب و برق داشته باشیم و در واقع با ورود به سال و اجرا و عملیاتی که در حوزه پروژه‌های متعدد صورت گرفت نسبت به حتی به میزان تعهد شده پروژه‌ای که ما از ابتدای سال در نظر داشتیم نسبت به اون هم فراتر رفتیم و میتونیم بگیم که امروز که در هفته در واقع 43 این پویش هستیم، در مجموع 293 تا پروژه بزرگ ساخت و سازی و سازوکاری با سرمایه گذاری حدود 65,960 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده.
بسیار.
در واقع شامل 240 پروژه ساخت و سازی محسوب میشه و 53 تاش هم پروژه سازوکاری هستن که از جمله پروژه های ساخت و ساز ما 12 سد مخزنی با حجم مخزن 543 میلیون و 450 هزار متر مکعب در 9 استان کشور اجرا شد، 11 پروژه شبکه آبیاری و زهکشی در وسعت 55,642 هکتار در 4 استان، 9 پروژه آبرسانی در 8 استان، 10 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب با جمعیت زیر پوشش حدود 1,849,000 نفر در 6 استان، 8 تصفیه‌خانه آب با جمعیت زیر پوشش 3,254,000 نفر در 6 استان، 46 پروژه آبرسانی روستایی در 1250 روستا با جمعیت حدود 825,000 نفر در 30 استان کشور و احداث در واقع 8 نیروگاه حرارتی به ظرفیت 1459 مگاوات و ارتقای ظرفیت تولید 5 نیروگاه رو به ظرفیت 302 مگاوات در 11 استان کشور داشتیم، 30 واحد نیروگاه مقیاس کوچک رو به ظرفیت حدود 332 مگاوات رو در 15 استان کشور بهره برداری شد و 25 واحد نیروگاه تجدیدپذیر اعم از خورشیدی و بادی با ظرفیت حدود 90 مگاوات در 8 استان کشور به بهره برداری رسید. 61 پروژه پست و خطوط انتقال برق رو در 3 رسانه کشور داشتیم، 9 پروژه برق رسانی روستایی در 205 روستا با جمعیت حدود 3,269,000 نفر در 24 استان، 7 پروژه سیستم بازچرخانی، خط انتقال، سازه کنترلی، لایروبی، انتقال فاضلاب و تغذیه مصنوعی هم در 5 استان کشور در قالب پروژه ساخت و سازی وزارت نیرو در سال 1199 به بهره برداری رسیدن. ولی در کنار پروژه های ساخت و سازی که خدمتتون گفتم، تعدادی هم پروژه سازوکاری داشتیم که تعداد اونها به 53 پروژه به ارزش 585 میلیارد تومان رسید. 8 پروژه اون در ستاد وزارت نیرو، 8 پروژه در شرکت مدیریت منابع آب، 7 پروژه در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، 19 پروژه در شرکت توانی، 4 پروژه در شرکت تولید نیروی برق حرارتی، 3 پروژه در سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ساتبا، 2 پروژه شرکت ساخت و تولید کالای آب و برق ساتکاپ و پروژه های متعدد دیگر که از جمله این پروژه ها میتونیم اشاره کنیم به پروژه تدوین برنامه سازگاری با کم آبی، استقرار ساختار آب کشور بر مبنای مدیریت حوزه‌های آبری، راه اندازی طرح‌های متعدد گردشگری پیرامون منابع و تسهیلات آبی کشور، تأسیس مرکز مطالعات آب‌های مرزی، از سوی دیگر بحث تنوع بخشی به تأمین منابع مالی در حوزه آب و فاضلاب، یک پارچه سازی شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، طرح ملی آب امید در حوزه انرژی، بحث تقویت و توسعه بورس انرژی رو داشتیم، ارتقای حقوق مشترکین آب و برق، بهبود رویکرد تضمین خرید به صورت رقابتی یا برگزاری مناقصه، از طرف دیگر سند شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه‌های متعدد ارتباط با مشترکین از جمله راه اندازی سامانه ملی مدیریت یک پارچه فرآیند خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و همچنین مدیریت هوشمند احداث و بهره برداری نیروگاه تجدیدپذیر هم در قالب سامانه دیگر به بهره برداری رسیده و میتونیم در حوزه های نیروگاهی بحث افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی رو به عنوان یکی از پروژه های بسیار مهم سازوکاری در نظر بگیریم، طراحی و اجرای طرح ملی برق امید، ارائه کلیه خدمات به مردم به صورت غیر حضوری در حوزه صنعت برق، ایجاد و توسعه سامانه هوشمندسازی در مرکز اتفاقات و فوریت‌های برق، ارتقای رضایتمندی مشترکین از طریق بهبود ولتاژ تحویلی به اونها، تمرکز زجایی و افزایش اختیارات شرکت‌های استانی، تعویض کابل‌های فرسوده شبکه توزیع با کابل‌های خودنگهدار، طراحی و ایجاد بازار میانروزی برق و راه اندازی مرکز پایش شبکه ICT صنعت برق، از جمله پروژه های بسیار مهم در حوزه سازوکاری بخش صنعت آب و برق در طی سال 1399.
ممنونم سرکار خانم دکتر. توی اذهان مردم، توی افکار عمومی، انصافا وزارت نیرو و شخصهای اردکانیان به عنوان وزارتخونه پرکار و پر انرژی و همیشه پر پروژه مطرح بوده، همونطور که شما هم آمار مفصلی رو ارائه کردید. اما سرکار خانم دکتر، اگه بخوایم مصداقی بررسی کنیم، اونطور که حالا من خاطرم هست فکر میکنم طرح جمع‌آوری آب‌های سطحی توی بحث غرب کشور یکی از طرح‌های استراتژیک و اساسی و شاید خیلی بزرگ وزارت نیرو بود، درست میگم؟ اگر ممکنه در این مورد توضیح بدید.
اینکه بخش آب‌های سطحی که در استان‌ها و در شهرها هستن و در واقع وظیفه جمع‌آوری این آب‌ها توسط شهرداری‌ها و دولت‌های محلی اونجا صورت می‌گیره، ولی اتفاقی که امسال افتاد، بله همونطور که شما فرمودین، اتفاق مهمی بود به خصوص برای شهر اهواز که وزارت نیرو متعهد شد که کمک بکنه به در واقع شهرداری ها و انصافا قرارگاه خاتم هم به عنوان یک پیمانکاران مهم وارد کار شد و انشاءالله امیدواریم که سیستم در واقع بحث جمع‌آوری آب‌های سطحی در استان‌های متعددمون که مشکلات مختلفی هم داشتن از جمله استان خوزستان مرتفع بشه.
خانم دکتر، بحث برق امید رو هم اشاره کردید، بحث رایگان شدن برق مشترکی کم مصرف. فکر میکنم این هم یکی از بهترین خبرها و اتفاقات اقتصادی خوب سال گذشته بود. نظر شما چیه؟
همینطوره، همینطوره. من همینطور که خدمتتون گفتم تو پروژه های سازوکاری ما آمد، هم بحث طرح ملی برق امید رو ما داشتیم و هم آب امید. هر دوش با روی کرده در واقع اول اصلاح مصرف و مصرف بهینه بود، این مهمترین هدفش بود. و نکته بسیار مهم این بود که در جهت در واقع انگیزه مند کردن مشارکین برای اینکه به سمت مصرف بهینه برن، واقعا کسایی که مصرف مناسبی رو دارن و کم مصرف هستن لزومی به پرداخت هم قطعا ندارن و این در واقع به نوعی معافیت 100% اینها بود از پرداخت. تقریبا فکر می‌کنم الان 3 ماهی هست که در مورد برق داره کاملا اجرا میشه و مردم خودشون شاهد هستن، اونایی که توی این قبض‌های متعدد هم که براشون صادر میشه میبینن که بله، وقتی که در جرگه کم مصرف ها قرار دارن به هیچ وجه پرداختی ندارن، حتما 100% معافیت هست و وقتی خوش مصرف هم هستن پاداش هایی رو حتما میگیرن. بر اساس آمار و ارقامی که همکاران ما در صنعت برق ارائه دادن، خیلی ها به سمت خوش مصرفی رفتن.
بله،
و در ضمن دارن کمک میکنن به پر مصرف ها که بیان و از طرق مختلف و با سازوکارهای مختلف بیان خودشون رو به جرگه خوش مصرف ها برسونن، از جمله اینکه مثلا به اونها تسهیلاتی داده میشه برای استفاده از پنل های خورشیدی، یعنی بتونن بیان و مثلا برای مراکزشون، خانه هاشون، اونایی که پرمصرف هستن بیان با تسهیلات دولتی پنل های خورشیدی نصب کنن، در این حال که حالا هم برق تولید میکنن هم میتونن برقشون رو بفروشن برای به سیستم به خود شبکه، در این حال میزان مصرفشون بسیار پایین میاد و اونها هم میرن جزو کم مصرف ها و قطعا 100% معافیت میگیرن.
بله، ممنونم از شما خانم دکتر. اگر بخواید یک خبر خوب به مردم بدید، نمیدونم این پویش الف به ایران سال هم ادامه خواهد داشت؟
خیلی امیدواریم در شکل جدیدش ادامه پیدا میکنه انشاءالله. حتما همینطور که جناب آقای وزیر جناب دکتر اردکانیان گفتن، با اینکه دولت در حال پایان هست ولی به هیچ وجه قطار وزارت نیرو از نفس نیفتاده. یک برنامه 180 روزه از دی ماه تنظیم شده تا آخر دولت و ما امیدواریم که بله، پویش هم در قالب جدید خودش انشاءالله همینجور ادامه داشته باشه، خدمات بیشتر و بهتر و پایدارتری رو ما برای مشترکین آب و برقمون داشته باشیم و مطمئن هستیم که مردم ما بیش از این هم سزاوار هستند.
ممنونم از شما سرکار خانم دکتر صدیق ببران، سخنگوی سند. سلامت باشید، سلامت باشید. خدمت دوستان، همکاران، جناب آقای وزیر سلام ما رو برسونید. مجدد سال جدید رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
همچنین ما هم برای شما و همه مردم ایران سالی پر از برکت و سلامتی آرزو می‌کنیم.
خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی من بودید با خانم دکتر صدیق ببران، مدیر کل روابط عمومی و سخنگوی وزارت نیرو، درباره مهمترین تحولات و اتفاقات و اقدامات این وزارتخونه در سال گذشته و مهمترین اخبار اقتصادی که در این حوزه برای مردم مخابره شد.
ما در زمینه برق این کار کرد دولت، یعنی هم آخر امسال و هم سال آینده 30% مردم پول برق پرداخت نخواهند کرد، اونهایی که کاملا مراعات میکنن. در آب هم همینطور هست، عدد کثیری از مردم باز با این چارچوبی که امروز اعلام میشه اگر مراعات بکنن آب هم مجانی خواهد شد. این اعلام دولت 12 به عنوان یکی از افتخارات بزرگ هست که از یک طرف برای اقشار کم درآمد آب، برق و گاز رو مجانی کرده و از طرف دیگر کاری کرده که در رشد و توسعه در بسیاری از مسائل مهم مردم کاملا مطمئن باشند که ما خودکفا هستیم.
امروز در اقتصاد در سالی که گذشت به بررسی مهمترین دستاوردهای صنعت آب و برق کشور در سالی که گذشت 1399 پرداختیم. در دو روز آینده هم انشاءالله در ادامه برنامه به باقی سرفصل‌ها و موضوعات مهم اقتصادی کشور در سال گذشته خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزاریم. سال جدید و مجدد به همتون تبریک عرض می‌کنم. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.
زورت بذار.
خواستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بی برو برگشت.
سلام و روز بخیر. خیلی وقت همه جا صحبت از قوانین جدید چکاست، اما نگران نباشید. این قوانین کمک میکنه تا شما چکاتون راحت‌تر و در شرایط ایمن‌تری نقد بشه. این رو ما بی برو برگشت تضمین میکنیم. در چکای جدید اسم سامانه صیاد رو حتما و قطعا زیاد شنیدید، اما میدونید سامانه صیاد کجا و چطور کاربرد داره؟
خیلی اطلاعات ندارم، ولی فکر میکنم که در مورد همین دسته چک و یه قانون جدید تو چک یک کوچولو در مورد شنیده بودم، ولی اینکه حالا در مورد کم و کیفش و اینا نه، والا چیزی نمیدونم.
دقیقا اطلاع کافی ندارم، ولی میدونم که سامانه صیاد عبارت است از اینکه هر کسی که خواسته باشه چکی رو واگذار کنه یا چکی رو بگیره باید اطلاعاتش رو در این سامانه ثبت کنه.
بی برو برگشت.
سامانه صیاد مربوط به چک میشه فکر میکنم. حالا طبق قوانین جدید چک قرار اجرا بشه فکر میکنم مربوط به رهگیری و پیگیری چک هست و یه مقدار فکر میکنم این قوانین سفت و سخت‌تر میکنه کارهای اجرایی چک رو، فکر میکنم در مجموع به نفع هم مشتریان هم کسایی که دارن چک رو جابجا میکنن توی جامعه در واقع به نفعشون هست.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
در قانون جدید چک اگه یه نفر چک کشید و بهتون داد ممکنه نتونید نقدش کنید، چون صادر کننده باید کد یکتای 16 رقمی روی چک و مبلغ و تاریخ و شناسه یا کد ملی دریافت کننده رو در سامانه صیاد ثبت کنه و کسی هم که چک رو میگیره حتما باید در سامانه صیاد کد یکتای چک رو وارد کنه و استعلام رو هم همونجا تایید کنه تا فرایند صدور چک کامل بشه. برای همین هم چکای کاغذی دیگه به تنهایی اعتباری ندارن. صادر کننده ای چک باید در اینترنت یا موبایل بانک بانکی که دست چکش رو از اونجا گرفته اطلاعات رو در سامانه صیاد وارد کنه، ولی دریافت کننده میتونه از درگاه هر بانکی که در اون حساب داره بره و در سامانه صیاد تایید رو انجام بده. اگر هم هر کدوم بخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه صیاد بشن باید با سیم کارتی که به اسم خودشونه وارد بشن، کارت بانکیشون رو در نرم افزار ثبت کنن و بعد وارد سامانه بشن. فقط صادر کننده چک باید اطلاعات کارت اون بانکی رو وارد کنه که دست چکش رو صادر کرده، ولی دریافت کننده میتونه مشخصات هر کدوم از کارت‌های بانکیش رو که میخواد ثبت کنه.
به به، سلام آقا سامان، خوبی بابا؟ چه خبر؟
ممنونم اسخر آقا، راستش اومدم دوتا چک جدیدی رو که گفته بودین ازتون بگیرم.
اتفاقا آماده شون کردم، بذار ببینم تو کدوم کشو گذاشتم. آها، بفرما
اسخر آقا. این که چک خودتون نیست؟
آره، ولی نگران نباش بابا، نقد میشه.
نه راستش به شما که اعتماد دارم.
پس چی؟
اما برای انتقالش باید حتما تو سامانه صیاد هم ثبت بشه.
سامانه صیاد دیگه چیه بابا؟ نکنه عیاروار شدی و ما رو دعوت نکردی ها؟ هنوز هیچی هم نشده کار ثبت و ضبط و ربطات هم که سپردی به عروس خانم. این بابات نباید رفیق قدیمیشو واسه عروسی پسرش دعوت میکرد. میگم سامان چقدر اسماتونم به هم میاد، سامان دلداده و سامانه چیچی صیاد. تو هم سیده شدی ناقلا. اصغر آقا از این خبرا نیست. اولا سامانه نه سامانه، بعدشم این فقط یک اپ موبایله واسه تایید چکای جدید.
آدم از دست شما جوونا چیکار کنه که یه ریز سرتون تو گوشیه؟ آقا اعتبار چک به سبیل مرده، نه به چهار تا آب.
آب نه، اپ اصغر آقا، اپ. حالا خواهش میکنم قبول کنین.
باشه جوون، چیکار باس بکنم ها؟
خب الان شروع میکنیم. اول باید بریم توی اینترنت بانکی که شما به عنوان انتقال دهنده چک اونجا حساب دارید، بعد وارد سامانه صیاد بشید و حالا کد یکتای 16 رقمی روی چکای جدید رو وارد کنید. برام میخونین کدو؟
بله بله. 2 5 9. ای بابا من چشام درست نمیبینه بابا. بیا بقیهشو خودت بخون.
بله چشم. اینم از کد. بعدش کد ملی من که زینت جدیدم رو باید ثبت کنیم.
خب ثبت کن دیگه بابا جان.
بله چشم. اینم که انجام شد. حالا من باید برم توی سامانه صیاد خودم رو این چک رو تایید کنم.
با همون اینترنت بانک من میری بابا؟
نه اصغر آقا، با اینترنت بانکی که خودم اونجا حساب دارم. اجازه بدین. خب اینم انجام شد، حالا چک بعدی رو بدین.
والا من از این به بعد به این سامانه چی بود؟
سامانه صیاد.
به همین بیشتر اعتماد دارم تا حتی به خود تو سامان.
درستش هم همین است قرار خواه. این قانون برای ابتدای سال 1400 و اینجوری جلوی اشتباه و امکان کلاهبرداری تا حد زیادی گرفته میشه.
عجب سامانه این سامانه.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدن در بی برو برگشت.
فقط یک نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چکای جدید صیادی بوده و چکای فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خداحافظ.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چکهای جدید.
خبر.
ساعت 11 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. مسافران نوروزی بازگشت خود را به ساعت پایانی موکول نکنند. جانشین پلیس راهور ناجا گفت مسافران نوروزی بازگشت خود را به ساعات پایانی موکول نکنند و ظرف روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مقصد برگردند. سردار حسینی افزود استان تهران و استان البرز